زور با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که بیشترین بخش آن به پروگرام فکر نو با جوانان اختصاص داده شده، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با وحید عمر، سخنگوی سابق ریاست جمهوری افغانستان، نظر وی را درباره عوامل افزایش اخیر حملات مخالفین جویا می‌شویم که میگوید
دلایل زیاد است به خاطر یک آدم وضعیت تحلیل کرده بتونه
ولی قبل از این مصاحبه در آغاز اخبار افغانستان و جهان را برایتان تقدیم میکنیم. عناوین خبرهای جهان میگوید که صدر اعظم موقت لیبیا موجودیت اسلحه کیمیاوی در این کشور را تایید کرده است و بر اساس نتایج ابتدایی الماز بیگ اتمبایف برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان شده است. ولی قبل از این که تفصیل اخبار جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. درگیری مسلحانه که ساعت 6 صبح امروز در ولایت قندهار آغاز شده بود ساعت 1:30 به پایان رسید. مشروع اخبار. هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور کرزی قبل از نشست استانبول در ششمین نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت می نماید. با گفته ریاست جمهوری در این نشست سه جانبه که فردا برگزار خواهد شد روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انکشافی میان سه کشور صحبت می شود. بر اساس اعلامیه حامد کرزی در حاشیه کنفرانس استانبول که بر روز چهارشنبه راه اندازی می شود با هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز ملاقات می نماید. درگیری مسلحانه که ساعت 6 صبح امروز در ولایت قندهار آغاز شده بود ساعت 1:30 به پایان رسید. مقام های افغان گفتند در اثر این درگیری در شهر قندهار عامر حوزه 6 این شهر، دو محافظ وی و 3 فرد ملکی کشته شدند. رحمت الله اطرافی عامر امنیت ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت مهاجمان که تعدادشان به 2 نفر می رسید صبح امروز به یک کلینیک حیوانی در این منطقه داخل شده و از آنجا به دفاتر UNHCR و IRD و یونما تیراندازی نمودند. به گفته آقای اطرافی در این رویداد یک تبع نیپالی و یک غیر نظامی افغان زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این حادثه 8 سرباز خارجی کشته شدند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد نموده است. در اثر عملیات محاربوی اردوی ملی در 24 ساعت گذشته 22 مظنون بازداشت شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع منتشر شده آمده است، این عملیات در ولایات لوگر، زابل، خوست، پکتیا، لغمان و هلمند انجام شده که در اثر آن یک تن مخالف کشته و 22 مظنون بازداشت شدند. همچنان در اعلامیه آمده است که در این عملیات یک سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. و در خبر اخیر این که برفباری های سنگین در ولایت بدخشان راه های مواصلاتی حداقل 12 ولسوالی این ولایت را به مرکز بروی ترافیک مسدود نموده است. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت در اثر این برفباری ها بیش از 4000 مواشی در منطقه شیوه گیر ماندند. به گفته وی در حال حاضر مردم این ولسوالی ها با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
بر اساس نتایج ابتدایی الماز بیگ اتمبایف برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت با شمارش نزدیک به تمام آرا، اتمبایف 63% آرا را از آن خود ساخته است. عبدالرحیموف رئیس کمیسیون انتخابات قرقیزستان نتایج ابتدایی انتخابات را امروز در یک نشست خبری در بیشکک پایتخت این کشور اعلام کرد. اتمبایف الماز بیگ
بیشتر از 1,100,000 رای را به دست آورده که حدود 63% آرا تمام رای دهندگان را در این انتخابات تشکیل می‌دهد. به این معنا که بر اساس نتایج مقدماتی ما می‌توانیم او را برنده این انتخابات اعلان کنیم. اشتراک رای دهندگان در این انتخابات 60% آنان بود که واجد شرایط رای دهی در قرقیزستان شمرده می‌شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که ماموریت ناظر را در این انتخابات به عهده داشت، در یک اعلامیه گفته است که با وجود بعضی کاستی ها این اداره بعد از انتخابات صلح‌آمیز روز یکشنبه در قرقیزستان در مورد آینده دموکراسی در این کشور به طور محتاطانه خوشبین است. رئیس جمهور آینده این کشور مطابق قانون اساسی فعلی بر یک دوره 6 ساله ایفای وظیفه خواهد کرد. ماموریت نیروهای هوایی پیمان ناتو بر فراز لیبیا بعد از 7 ماه که نقش عمده در سرنگونی رژیم قذافی بازی کرد امروز رسما خاتمه می‌یابد. پایان رسمی این ماموریت امروز بعد از آن اعلان می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رأی‌گیری هفته گذشته پایان این ماموریت به تاریخ 31 اکتبر را با اجماع آرا تصویب کرد. شورای امنیت 7 ماه قبل اجازه داد که برای حمایت غیر نظامیان از حملات رژیم قذافی در لیبیا از هر گونه اقدامات ضروری کار گرفته شود. قذافی 10 روز قبل هنگام درگیری در شهر سرت کشته شد. اندرس فاگراسموسن سرمنشی عمومی پیمان ناتو ماموریت این پیمان بر فراز لیبیا را یکی از موفق‌ترین ماموریت‌ها در تاریخ ناتو می‌خواند. شورای ملی انتقالی لیبیا از پیمان ناتو خواستار شده که عملیات نظامی خود در لیبیا را حداقل تا پایان سال جاری ادامه دهد. در یک خبر دیگر از لیبیا، صدر اعظم موقت لیبیا موجودیت اسلحه کیمیاوی در این کشور را تایید کرده، گفت که مفتشین خارجی اواخر هفته جاری برای حل این مسئله به لیبیا خواهند آمد. محمود جبرئیل گفت نگه داشتن این اسلحه به نفع لیبیا نیست. محمود جبرئیل که در آستانه تشکیل حکومت موقت جدید لیبیا استعفای خود را تقدیم کرد، کدام تفصیلی درباره این اسلحه ارائه نداشت. لان مارتین نماینده ارشد سازمان ملل متحد برای لیبیا هفته گذشته به شورای امنیت گفت که محلات نگهداری اسلحه کیمیاوی در لیبیا که قبلا موجودیت آن اعلان نشده بود سراغ گردیده است. یک مسوده فیصله نامه سازمان ملل متحد که از سوی روسیه تهیه شده و هفته جاری در رایگیری گذاشته خواهد شد، از حکومت لیبیا می‌خواهد تا اسلحه کیمیاوی را در هماهنگی با مقامات جهانی از بین ببرد. و اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یا یونسکو انتظار می رود امروز تقاضای فلسطینیان را برای عضویت کامل این سازمان مورد رایگیری قرار دهد. اقدامی که با تطبیق آن اداره یونسکو میلیون ها دلار کمک ایالات متحده آمریکا را از دست خواهد داد. تقاضای فلسطینیان برای عضویت کامل اداره یونسکو جزء پلان تقاضای فلسطینیان برای اعلان یک دولت مستقل می باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. طی روزهای اخیر حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان یک بار دیگر شدت اختیار کرده است. فقط در چند روز اخیر حملات طالبان مسلح پایتخت کشور کابل و مرکز قندهار را، یکی از ولایاتی که ثبات آن برای ثبات در جنوب کشور مهم می باشد، تکان داد. حمله انتحاری در کابل مرگبارترین حملات انفجاری بر نیروهای آمریکایی در 10 سال گذشته خوانده می شود. این در حال است که تلاش ها برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان نیز در سطح منطقه و جهان شدت اختیار کرده است و این کشور محور بحث 2 کنفرانس مهم است که در استانبول و بن برگزار می شوند. ولی سوال در اینجاست که چرا این حملات یک بار دیگر در آستانه این گردهمایی ها شدت اختیار می کند و عوامل آن چیست؟ سوال است که قادر حبیب در مصاحبه تلفنی با وحید عمر، سخنگوی سابق ریاست جمهوری افغانستان، مطرح کرده است.
دلایل زیاد
زیاد است به خاطر یک آدم وضعیت تحلیل کرده بتانه، اما تا یکی از دلایل ای است که در اواخر در یک دو ماه اخیر پاکستان تحت فشار مستقیم ایالات متحده آمریکا و تحت فشار اذهان عامه در افغانستان و همچنان یک برخورد نسبت جدی حکومت افغانستان قرار گرفت و پاکستان شما میفهمین که نظر به آسیب پذیری هایی که داره و پاکستان نسبت به پالیسی هایی که از آسیب پذیری داخلی خودش در چشمه میگیره که پاکستان یک مقدار دست و شور میسازه در مسائل منطقه‌ای، وقتی که تحت فشار قرار میگیره یک قسمت عکس العملی را از خود نشان میده که تلاش بکنه که خود را از زیر فشار بکشه. و من فکر میکنم که بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا به صورت مستقیم موضوع حقانی را مطرح کرد، موضوع رابطه ISI با گروه حقانی را مطرح کرد، بعد از او پاکستان یک مقدار تلاش کرد ایالات متحده آمریکا را و حکومت افغانستان را در افغانستان زیر فشار بگیره تا از یک طرف فشاری که بالای پاکستان است او رفع شود و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا به این پی ببره که بدون کمک پاکستان و بدون همکاری پاکستان و با فشار آوردن و با تهدید پاکستان نمیتونه که به هدف خود برسه در منطقه.
بله، شما چی فکر میکنین آمریکا و افغانستان این فشار را که پاکستان به گفته شما وارد میکنه به این چگونه پاسخ خواهد گفتن؟
یکی چی رای حل عاجلی وجود داره؟ ما به صفت یک کسی که در سیاست افغانستان به 3-4 سال گذشته دخیل بودیم، من فکر نمی کنم که امریکا ایتر ابزاری در دست داشته باشه در کوتاه مدت، یا افغانستان خوبه هیچ افغانستان هیچ ابزاری در دست نداره بجز از اینکه افغانستان به صفت یک نظام، به صفت یک مردم خود تقوی تر بسازن و بیشتر از اینکه تلاش بکنن که همه چیز بالای دیگر را پرتی ما به صفت افغان ها ما خود قوی تر بسازیم و به صفت یک کتله قوی در مقابل همسایه خود قرار بگیریم، به خصوص در قسمت پاکستان. و ایالات متحده امریکا نسبت به مشکلاتی که دارن، نسبت به اتکایی که بالای پاکستان داره، راهای مواصلاتیشان از او راه است و مسائل دیگه هم در پاکستان است که ایالات متحده امریکا همیشه تلاش کرده که یک بار تهدید میکنه و باز یک کمک پای خود بیرون میکشه و تلاش نمیکنه که با پاکستان با وجودیتی که مثلا با ایران و کره شمالی برخورد میکنه با وجودیت برخورد نمیکنه و اونا دلایل خاص خود دارن. پس در کوتاه مدت من فکر نمیکنم که اثر یک حرکت یا طرف ایالات متحده آمریکا یا طرف حکومت افغانستان وجود داشته باشه که بتونه که پاکستان متقاعد بشه، به خاطر که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته که ما در حکومت آخرین تلاش خود را کرد. رئیس جمهور راست میگه وقتی رئیس جمهور میگه که هیچ رئیس جمهور افغانستان در تاریخ افغانستان اینقدر جدی تلاش نکرده بود تا مناسبات را با پاکستان درست بسازه و از راه صمیمیت دوستی و حسن همجواری با پاکستان تلاش کنه که صلح در منطقه بیاید. رئیس جمهور تمام تلاش های خود را کرد، من تو فکر نمی کنم که یک راه حل عاجل وجود داشته باشه که ما شما روی از صحبت بکنیم.
در این حال در آستانه کنفرانس های استانبول و نی حملات افزایش پیدا میکنه و امیدواری های حکومت افغانستان ای است و همچنان صحبت هایی که در این مورد کردن از این قرار بوده که کشورهای همسایه افغانستان در کنفرانس اولی کنفرانس استانبول است یک نوع تعهد می سپارن برای صلح و ثبات و پیشرفت در افغانستان. این کنفرانس چطور ارزیابی میکنین با وجود همه این مشکلات که شما یادآور شدین؟
تو جایی که کنفرانس استانبول و کنفرانس بن مطرح صحبت از این دو کنفرانس مطرح است، ما در کنفرانس های قبلی منطقوی هم اشتراک کردیم، در کنفرانس های افغانستان و پاکستان سه جانبه و اینا هم اشتراک کردیم. هیچ گاهی هیچ همسایه افغانستان نگفته در کنفرانس که ما نمیخواییم، ما متعهد به این نیستیم که با افغانستان کمک بکنیم، که ما متعهد به این نیستیم که از ثبات در افغانستان حمایت بکنیم. همیشه وقتی صحبت در کنفرانس میشه، در کنفرانس همیشه کشورهای همسایه بالخصوص کشور همسایه ما پاکستان در رأس جناب زرداری است، وقتی شما در کنفرانس میبینین صحبت های زیر شما فکر میکنین که بزرگترین دوستای افغانستان اینا هستن و افغانستان دیگه در آینده از طرف از اینا آسیب پذیری نداره، ولی صحبتی که در کنفرانس میشه با واقعیت های روی زمین بسیار تفاوت میکنم. من فکر نمیکنم که من هیچ دلیلی برای از این نمیبینم که متقاعد به این شام که در کنفرانس استانبول شاید کشورهای همسایه ضمانت های عملی بتن برای از اینکه دیگه در مسائل داخلی افغانستان مداخله نمی کنن، به خاطر که من قبلا هم گفتم که مسائل و یعنی پیچیدگی هایی که در سیاست افغانستان و هندوستان و پاکستان هست، مشکلاتی که بین هند و پاکستان وجود داره، بازاسی پذیریایی که پاکستان فکر میکنه که در افغانستان داره و هندوستان فکر میکنه که در افغانستان داره از نظر پاکستان، اینا مسائل است که باید بسیار به جدیت و بسیار واضح روی صحبت شود تا این مسائل حل نشه. من فکر نمیکنم که هیچ کشور همسایه بر افغانستان ضمانت داده بتونه که افغانستان با ثبات بوده میتونه و اینا مایه بی ثباتی در افغانستان نخواهند بود. یعنی این صحبت بسیار یک صحبت مغلق است و یک دلیلی وجود نداره که آدم فکر بکنه که در یک کنفرانس در استانبول در نتیجه یک کنفرانس مسائلی به وجود خواهد آمد و یا نتایجی به وجود خواهد آمد که تضمین بکنه ثبات در افغانستان.
وحید عمر سخنگوی سابق ریاست جمهوری افغانستان بود که نظر خود را درباره عوامل افزایش حملات مخالفین در آستانه کنفرانس های استانبول و بن و نتایج این کنفرانس ها بیان داشت. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه شما را به شنیدن پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان دعوت میکنم که همکارم مصطفی صدیقی آن را تهیه میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. امیدوارم که جور تکره و سر حال باشین. من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو جوانان فرهمند و دانشمند هر یک عبدالقیوم سروش، جامعه شناس جوان، آریان پور افخمی روزنامه‌نگار جوان و جاوید نظری جامعه شناس جوان مهمانانمند. جوانا خانه آباد که در برنامه اشتراک کردین و همچنان میخوایم یادآور شوم که ظریف نظر از همکارای خوب ما هم علاقمند شدن که شرکت بکنن در این بحث به عنوان جوان دیروز. شما هم بسیار خوش آمدین آقای نظر و برنامه. خب جوانا و آقای نظر، شما شاید با هم موافق باشین که کلمه های رضایت و عدم رضایت از محیط خانه گرفته تا مکتب و پوهنتون و جامعه و در برابر پدیده های دیگر نقش کلیدی دارن. مثلا مهم است آدم بدانه که چقدر از روابط خانوادگیش راضی است و چقدر هم ناراضی، از رفتن به مکتب و مدرسه چقدر رضایت دارد، در محیط کار از کدام چیزها راضی است و از کدام چیزها ناراضی. مشابهاً مهم است دانسته شود که اتباع یک کشور چقدر از عملکرد حکومت و نخبگان سیاسیشان راضی هند و در چه حد هم ناراضی. امروز در همین مورد بحث میکنیم که شما جوانان در این دو مورد چه نظریات دارین، چقدر راضی هستین و چقدر هم ناراضی و دلایلش را هم بحث میکنیم. قبل از این که وارد بحث شویم و نظریات شما را بپرسیم، همکاران ما در کابل نظریات یک تعداد از مردم را در همین مورد سنجیدن. یک جا میشنویم و بعد از او بحث خود را آغاز میکنیم.
نام من عبدالطیف نایه 16 وکیل گذر منطقه. حکومت مردمی نیست، امیر هر منطقه هر گذر در جان مردم ملت یک سوزن نمیمونه، امتیاری را به دست خود میبره میبره، سرباز ما را عسکر ما را بلوموم از بین میبرن، چون یک مملکت دست نشاز، یک حکومت دست نشاز است، حکومت مردمی نیست.
خب یه گپ واضح است که فعلا هیچ کس از این دولت فعلی وجود داره رضایت ندارن، چون فعلا میبینیم مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود داره، جنگ ها و عملات انتحاری که وجود داره، پس هیچ کس رضایت نمیداشته باشه از همچه یک دولت. بنان من همچنان رضایت ندارم.
زغفران الله فیاض در کابل سوزن کردم. زه د حکومت نتر یو حدا پر راضی ام ولنن، ځکه چې حکومت د تیرو لاسو کولو کې ډیر په افغانستان کې تغیرات راغلي دي، اساس د لحاظ د فرهنګي نه سیاسي نه، مګر بعض مشکلات شته. هغه مشکلات موږ تاسو ټول پیږو چې په نورو مداخله د خارجیان د په افغانستان کې چې هغه بعض خلک د دولت نه ناراضي دي یا رضایت نه لري، هغه مشکلات چې حل شي کله چې د پاکستان او د ایران مداخله په افغانستان کې د منځ لاړه شي قطع شي، نو بیا هم افغانستان کې رامي رازی او بیا شاید د اوند خلکو رضایت افغانستان په باره کې د دولت په باره کې ډیر شي تا حد کې ما شما غوښبینم د وخت طالبان هغه شما مقصه کنین دوري طالبان او دوري فیلی مقصه کنین زیات تغیرات افغانستان آمده چې له لحاظ سیاسي او فرهنګي او اقتصادي
زمونږ نوم عبدالسلام ده دا حکومت منتخب حکومت ته د باید خپل دوره باندې پوره کی او کوزیر د سی لدی خوانه ناراضیتی لدی خوانه ناراضیتی دا یو غلطه خبره ده دا خبره نه ده او خبره دا د اصلي چې مونږه کب دین ناراضیتی بو خو متبادل حکومت علال بدل کوم یو رامنسته کو هغه حکومت د سینسته سي دي حکومت په مقابل کې جواب ووسی یا هي وادي ورکی یا خلکو ته خزي مواري ورکی اوس خو نسبتا امنیت راغله د پټول خار کې ته موجوده نسبی امنیت مثلا ډیر خلک دي په دې خارونه کې ایست د مخالفینو کار د باقی ته په اطراف کې ارته لوبه دغه د مخالفینو عقیده دی غوډي فلسفه دی غوډي ایدئولوژي ده خپل مونږ دی حکومت نه فعلن په دې موجوده حالت کې راځي منتخب حکومت مونږ خپل رائے ورته ورکړي ده او دې حکومت نه کده نه غوړو فرضن بلکوه حکومت
اول قیمتی که نباشه ارزانی باشه مازی حکومت راضی است وقتی که قیمتی است که اهمیت صحیح نیست که ما چی راضی باشیم مازی حکومت هیچ راضی نیستیم
اینمیاله بیا در ما چوب نخریدیم امیاله چوب نخریدیم زغال نخریدیم چوب اخر وار 7000 پرسیده زغال بودجه 12000 پرسیده روغن ازو بتر قیمت ها ازو بتر قیمت خانه کرایه نمیاله خودم فعلا زندگی میکنم صاحب خانه مرا جواب داده در هر جایی که من میرم که خانه پیدا کنم هر جایی میرم 15000 14000 13000 ما چون که دینم یال ما 4800 رو پا بیا در مماج گرفتیم خورم کارگر هستم ما ای را بود ما ای را بم کرای خانه من پوره نمیشه اولادایم چی بخوره در مکتب هستن کتاب کار دارن قاغه هست قلم کار دارن خودم این خرچ خانه کار دارم یک مریضی بیماری مزی چی کار گرفتم میتانم نه دیگه چی روزیستیم ای قیمتی را بی بی یال بی بی روزا بی بی امی یه ذره خو کم کنم ای قیمتی را قلم کم کنم امی کرای خانه را امی خانه والا را خب بگو یکت برای خدا امی چیز خمی کرای خانه خو کم شبه ما چی کنیم
خب نظریات مردم را در نقاط مختلف شنیدیم نظریات متفاوت بود عده راضی بودن از حکومت نسبتاً و عده هم به طور نسبی ناراضی حالا امروز در این برنامه کار میکنیم که پیش روی هر یک از شما جوانان یک سوال میگذارم با چهار انتخاب سوال ایست که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستین و انتخاب ها همینا هستن که بسیار زیاد زیاد نه زیاد و نه کم کم و بسیار کم حالا شما با توجه به این انتخاب ها یکیش را طبعا انتخاب بکنین و بعد از او در موردش صحبت میکنیم شروع میکنیم با خودت قیوم جان خوش آمدی به برنامه فکر نو میگن جامعه شناسا خیلی با دقت و با تأمل انتخاب میکنن چیست انتخاب خودت در این مورد چقدر از حکومت راضی هستی باعث یک جوان
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و آقای نظر که امروز افتخار همکلامی با ایشان داریم من فکر میکنم که همه گزینه‌ای نه زیاد و نه کم حداقل به نظر من گزینه مناسبی است و من این را انتخاب میکنم تا اگر توضیح بخواییم ما میتونیم توضیح بدیم یا دور بعد توضیح
طبعا چرا گزینه نزیاد و نکم را خودت انتخاب میکنی؟
ببینین اگر ما بگیم که حکومت خیلی ناموفق بوده در واقع به انصافی است به این دلیل که حکومت افغانستان در 10 سال دستاوردهای بسیار بزرگ داشته بسیار ساده اگر شروع بکنیم قسمت دستاوردهای حکومت افغانستان در مورد تعلیم تربیت و در مورد آموزش تقریبا نسبت به هیچ برهه‌ای از تاریخ افغانستان قابل مقایسه نیست و میزان دانشجوهایی که چه برای بورسیه رفتن برای خارج و چه کسایی که آمدن در داخل افغانستان در پاندنها و دانشگاه ها میخوانند و چه کسایی که هر سال در مکاتب وارد میشوند با هیچ دوره قابل مقایسه نیست یک موضوع موضوع دومی که میزان حداقل توزیع قدرت در بین اقوام متفاوت با توجه به تمام نارضایتی هایی که وجود داره در تاریخ افغانستان کم سابقه بوده شما ببینین امروز هر چند ما نارضایتی های قومی یا حتی مثلا سمتی داریم اما در حکومت فعلی افغانستان از اقوام متفاوت افغانستان وجود دارن و اینا نمایندگی میکنن از افغانستان اما وقتی میگیم که کم به خاطر از اینکه فرصت های بسیار زیادی را در حکومت افغانستان از دست داد ببینین 10 سال زمان بسیار طولانی است و در 10 سال حکومت افغانستان با توجه به کمک های بسیار گسترده ای که جامعه جهانی و کشورهای دوست و در کل سازمان ملل به افغانستان انجام داده بود میتونست در خیلی عرصه ها پیشرفت بکنه به نظر من در موردی که حکومت افغانستان ایران غفلت کرده و شاید در این غفلت و در این کمکاری جامعه بین المللی حتی بیشتر از حکومت افغانستان مقصر باشه و امنیت و اردو و نظامی های افغانستان است. ببینین اگر امروز ما اردوی قدرتمند می داشتیم و امنیت در افغانستان وجود می داشت، قسمت اعظم از مشکلات ما حل بود. اما به دلیل از اینکه حکومت افغانستان نتوانست امنیت و اردوی قدرتمند بسازه که در اینجا مسلما نقش کشورهای همسایه، کشورهای کمک دهنده به افغانستان و کشورهایی که به عنوان به اصطلاح عضو ناتو آمدن در افغانستان نقش داشتن، وقتی در امنیت ناکامان ما در عرصه اقتصادی و دلیل ناامنی ها پیشرفت نداشتیم، در عرصه حتی فرهنگی که رشد چشمگیر گفتم داشتیم، هم در ولایت که ناامنی بودن این رشد بسیار کم بوده یا بسیار ناچیز بوده، و به این دلیل هم هست که به نظر من حکومت را نمیشه در این مورد بخشید. در نکته دومی که اقتصاد افغانستان تقریبا تبدیل شده به اقتصاد مافیا، یعنی هیچ ضمانتی برزی وجود نداره که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان یا حتی کمک‌های خارجی از افغانستان ما باز بتونیم حداقل درآمد را برای به اصطلاح از اینکه خانواده خود را ارتزاق بکنیم، مواد غذایش بدیم و به اصطلاح گرسنه نمانن وجود نداره. و همینطور در عرصه‌های به اصطلاح شما ببینید نظر به اینکه با امکاناتی که فعلا ما در افغانستان داشتیم میتونستیم.
خیوم جان بسیار تشکر، حتما برمیگردیم به خودت، نظرت را گرفتیم، از جوانای دیگه هم میشنویم و بعد از او با خودت صحبت‌های دیگه خواهیم داشت. خب برمیگردیم با خودت جاوید جان نظری، خوش آمدی به برنامه فکر نو خانه آباد که با وصف مصروفیت‌ها و مشغولیت‌ها آمدی به برنامه. این سوال را از خودت هم میپرسم که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستی خودت؟ بسیار زیاد، زیاد، نه زیاد، نه کم، کم یا بسیار کم؟
با سلام به شما و جناب آقای نظر و دوستان شنونده رادیو آزادی، منم اتفاقا گزینه‌ای رو که آقای سروش انتخاب کرد، نه زیاد نه کم، انتخاب میکنیم ولی با دلایل متفاوت. علت این که ما گزینه یک مقدار کم از دولت راضی هستیم، برخی موارد را ایشان یادآور شد و برخی دیگر را ما هم میافزاییم، که یکی تحصیل را ایشان اشاره کرد، ما مشارکت زنان و دختران را در تحصیل داریم و در جای مناطق افغانستان مکاتب ساخته شده، پوهنتون فعلا دانشجویان زیادی از هر قشر اجتماعی افغانستان داره، امنیت نسبی نسبتا حاکم در برخی ولایات افغانستان، قانون اساسی ما داریم، مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف داریم، بعض بازسازی ها را و نوسازی ها را هم داریم. اینا مسائلی است که میشه از دولت به نوعی راضی بود. اما این که ما چرا از دولت نمیتونیم زیاد راضی باشیم، اساساً سه دلیل رو ما برای این یادآور میشیم. اول این که آنچه که انتظار از افغانستان بعد از بون بود، این بود که باید یک ثبات دائمی و نسبتاً پایدار را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیاره. و متاسفانه دولت در آوردن ثبات نسبتاً پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکام بود. اما طوری که دوست ما اشاره کرد، اگر لحظه جامعه جهانی از افغانستان بره، یکی ثبات اقتصادی و سیاسی در هم بکوبه، احتمالش بالاست. دومی که انتظاری که حداقل از دولت بود، این که توسعه در ابعاد مختلف و همه جانبهش ایجاد شده، ما توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف داشته باشیم. و سوم، اساس گذاری یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول بود. حداقل این سه گزینه و سه انتظار رو مردم افغانستان از دولت افغانستان داشتن. اما متاسفانه ما یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول را ایجاد کرده نتوانستیم، و احتمال این که بعد از دولتی که دولت فعلی ما شرایط رو برای یک دولت بهتر هم مناسب کنیم، احتمالش ضعیف هست.
خب اگر من اینطور بپرسم از خودت، با تشکر، چون وقت برنامه محدود است، از این لحاظ ناگزیریم صحبت‌های خود را کوتاه بگیریم. از خودت اگر بپرسم جاوید جان، به حیث یک جامعه شناس جوان، به نظر خودت حکومت برای خودت به حیث یک جوان در چه حد زمینه یک زندگی نسبتاً خوب را فراهم ساخته از لحاظ عرضه خدمات اساسی؟
اساساً آنچه که در حکومت افغانستان و در وضعیت فعلی افغانستان قابل مشاهده است، نابرابری اجتماعی است، به این معنا که نقض عدالت اجتماعی. حکومت افغانستان برای یک تعداد مردم افغانستان زمینه خوب را فراهم کردن، اونها جیب‌هایشان پر از پول شده‌اند و بیلدینگ‌ها و ساختمان‌های بسیار جدی را ساختند، اما وقتی از ما سوال شود یا از خیلی آدمایی که در سر چوک کوتی سنگی و امثال این چوک ها میروند روز تا بیگا را منتظر کار و گیر آوردن لقمه‌نان می نشینند و بعد بدون اینکه هیچ چیزی گیرش بیاید به خانه برمیگردد و به لبان ترکش شده فرزندش نگاه میکند، من فکر میکنم که حکومت افغانستان زمینه مناسب کار را به وجود نیاورده است. ما خیلی از مسافرین داریم که در راه رفتن به استرالیا غرق میشود، خیلی از کارگران را داریم که پول حتی در آوردن یک چشت نانشان را ندارن و اینا به نظر من که نمیتواند بر این ادعا که در افغانستان ثبات نسبی و توسعه نسبی و اینا را دولت آورده است پاسخ مناسب باشد.
تشکر از نظر خودت جاوید جان. حالا آقای نظر هم بحث را با دقت گوش میکنن و تا لحظات دیگه نظریات آقای نظر را هم در مورد نظریات شما خواهیم پرسید. حالا برمیگردیم به خودت آریان جان، باز هم خوش آمدی. دلیل رضایت و عدم رضایت خودت از عملکردهای حکومت افغانستان چی میتونه باشه؟
با تشکر از جناب شما و آقای نظر و شنوندگان رادیو آزادی، من گزینه ملت را انتخاب میکنم از دولت افغانستان، از دولت کنونی، با توجه به اشاراتی که دوستان داشتن در زمینه ای که دولت افغانستان در جریان 10 سال گذشته چی دستاوردهایی داشته و چی چیزها را از دست داده. من به ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان مقایسه ای که امروز میکنیم بین سالهای گذشته و سالهایی که و وضعیت امروزی، به این نتیجه میرسیم که دولت افغانستان، اگر ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان یکی از شاخصهایی باشه برای از اینکه مردم افغانستان نظر بدن در این قسمت، دولت افغانستان متاسفانه دستاورد کمی داره در عرصه به وجود آوردن امنیت. همچنان مافیای شدن اقتصاد و قدرت ملی که میتونه برای آینده افغانستان و بسیار پرخطر و خطرناکتر از امروز باشه. مردم افغانستان امروزه با یک تیم خاص مواجه هستن، تیمی که وقتی از دولت انتقاد میشه اونها در برابر مردم مواجه میشن و روبرو میشن، به دلیل اینکه خوب است یا خراب است، دلیلشانی است که اگر نظام فعلی خوب است یا خراب است برای ما منافع مشخصی را داره و پیامدهای مثبتی داشته و ما از این وضعیت استفاده های بیشتر میکنیم. بنابراین ما تنها انتقاد به انصافانه در قسمت نمی کنیم دولت افغانستان داشته در عرصه تعلیم و تحصیل و در عرصه مملکت زنان، به خصوص که مجلس افغانستان در قسمت مرای منطقه در اینجا. و یک شاخص دیگری که می تونه مقایسه کردن فراروی مردم افغانستان قرار بگیره ای است که با کشورهای بعد از جنگ و با کشورهایی که تجربه اونا مقایسه بکنیم، میبینیم که در این قسمت افغانستان این استفاده را از مزایا و مواهبی که از آسمان برای افغانستان بارید کمترین استفاده را کرده توانستن در این چند ساله که گذشت. من فکر میکنم که جلسه بن دوم به دلیل ناکارآمدی ها و شکست در نقشه های متفاوت و مختلفی که باید دولت افغانستان در جریان 10 سال این نقشه ها را به وجه احسن انجام میداد در برابر مردم افغانستان و میزان رضایت مردم را بالا می برد و همچنان افغانستان با توجه به ظرفیت ها و حمایت های بین المللی به عنوان یک کشوری که بتانه بازدهی و الگو قرار بگیره در عرصه دموکراسی و حقوق بشر و مسائل که بیشتر از مهمترین الزامات یک جامعه دموکراتیک است، افغانستان می توانست با استفاده از این فرصت های بین المللی به عنوان یک کشور الگو مطرح شود در منطقه و دیگر کشورها از افغانستان الگو بگیرند، در حالی که خیلی عقبگرد داشته افغانستان در زمینه کیفیت تحصیلات، در زمینه کیفیت ارتش ملی، با وجودی که کمیت بالا رفته ولی شاید فیصدی زیادی از ارتش ملی و قوای مسلح افغانستان به محتاط هستند و مشکلات خود را دارن در این حسن.
تشکر
همچنان نبود احساسات ملی. تشکر از شما.
زنده و سلامت. حتما در ادامه بحث با خودت بیشتر صحبت میکنیم. خب آقای نظر، خودت هم بازم خوش آمدی به برنامه فکر نو. خودت از جوانای امروز نظریاتشان را در مورد ای که چقدر از عملکردهای حکومت، از کارکردهای حکومت راضی هستن و چقدر ناراضی شنیدی که دوتا از جوانای فرهمند ما گفتن که نه زیاد و نه کم راضی هستن از حکومت، و در حالی که یکی از جوانها گفت که کمتر راضی هست از حکومت افغانستان به دلایلی که پیشتر ارائه کرد. خودت با توجه به آنچه که شنیدی از جوانهای امروز، خودت به حیث یک جوان دیروز، اگر بگویم قهر نمیشی سرم آقای نظر، جوان هستی خودت هم، نام
جوان عصر گذشته،
به هر حال چی هست برداشتت در کل از سخنان جوانانی که در استودیوی کابل با ما هستن؟
تشکر مصطفی جان. قبل از اینکه روی از این سوال خودت گپ بزنم، من باید بگویم که من به خاطر به برنامه خود علاقه گرفتم اومدم، که تقریبا 7-8 سال میشه که یک برنامه به نام آزادی و شنوندگان داریم، و در اون برنامه تمام کسایی که پیام میگذارن که از ما کار میکنیم و با جواب برش پیدا میکنیم، اگر او را از نظر بگذارانه میبینیم که تقریبا اکثریت ناراضی هستند که به ما پیام میمانند. کسایی که راضی هستند به ما هیچ پیام نمیمانند. خب بعضی ها میگن که تشکر. از او خاطر ما به خاطر از اینجا آمدیم که نظر جوان ها را بشنم، و هم امو فکر شنونده های عزیز ما که در 10 سال گذشته با ما پیام گذاشته او را به شما بگویم، به جوانان بگویم. در اینجا در مورد انتخابتان یک نظر در فکر ما گشت که ویست که 4 گزینه دارید اینجا خودت. از این 4 گزینه
5
اگر باشه خیصه ایست پنجمش چی بود؟
بسیار زیاد هست، زیاد هست، نزیاد و نکم، خب، کم و بسیار کم.
خیصه ای شد در او سب نزیاد نکم متوسط میشه که ما هم زیادتر طرفدار از امون نزیاد نکم هستم، که آدم بتانه همیشه نقاط مثبت هم بزبان بیاره، نقاط منفی هم اگر یک طرفه گپ بزنیم خوب نمیشه. از او خاطر این یک نظر. سیومی که یک چیزی که از نقطه نظر برخورد جوانای افغانستان من میخوایم به موضوع یک کمک نگاه کنم، ایست که در 10 سال گذشته به خیالم که امو گفتار بزرگا که میگن که مایی نتین، مایی گرفتن یاد بتین، یعنی مایی تیار آدم میگیره میخوره، منتها اگر تکنیک راه های مایی گرفتن آدم یاد داشته باشه خود آدم میره از بر یاد میگیره. حالا در رژیم افغانستان یا در نظام افغانستان امی زمینه مساعد شده، من فکر میکنم تا اندازه آزادی ها هست، اگر هر کس در این جبر راه های را پیدا کنه میتونه که یک کار بکنه. مثلا میگن بازار آزاد، مثلا درست است؟ در بازار آزاد، اگر این بازار آزاد در نظر بگیری، مثلا برادر ما آقای فکر میکنم جاوید جان گفتن که مثلا به کسی چیز داده نشده، امکانات داده نشده اینا، من فکر میکنم که امکانات زیادتر وقت داده نمیشه، با گرفته میشه. مثلا جوان ها میتونه سندیکای جوان ها را جور بکنن و راه های اصولی را پیدا کنه، و کته انجیو هر چی کس یا حکومت های که سر از این حکومت هاست کته زو مستقیما گپ بزنن که برادر شما پیسه را میتن به مثلا پوانتون یا د جیب وقت میزنن، کجاست تایپ ما، کجاست کامپیوتر ما، کجاست فلانی ما، کجاست فلانی ما. نه قسمی اگر اینا خودشان هم متحرک شوه کمه، یا مثلا سندیکه های کارگری را از او میترسن به خاطر از اینکه در زمانهای گذشته سندیکه های کارگری که ایجاد شد اونا رفتن انقلاب منقلاب و مارکسیسم لنینیسم تگپا کردن، در حالی که سندیکه کارگری به اون معنا نیست. اینا باید از حق و حقوق خود باید استفاده کنن، امکانات خود بالا برن، سر حکومت باید
خود شاید. از اتحادیه‌های جوانان هست جوانا. ایران منسجم شود،
یعنی بله در هر
دیگرها هم الهام بخش باشن. خب از جاوید جان بشنویم،
همین نقطه رو جنبندی بکنیم. جاوید جان خودت چی فکر میکنی؟ من میگم که اگر در تمام ساحات نه تنها مسئولین، مثلا دهاقین، مثلا دیگران میتونن از این متد استفاده کنن.
اتفاقا طرح خیلی زیبای سای نظر که اتحادیه های جوانان شکل بگیره و دنبال منابع برون شون. ولی اون چی که مهمه اینه که ما یک دفعه با دوستای خودم گفتیم، میگم که در افغانستان آزادی بیان به وجود آمدن، ولی دوستا گوشهایشون رو میبندن، میگن خب شما آزادین هر چی میخواین بگین، ما گوشهای ما بسته است دیگه نمیشنویم. بس این است که فرصت ها را دولت متاسفانه به خصوص برای جوانان مهیا نکردن، فرصت های شغلی را و حتی فرصت های تحصیلی را. اگر شما وجود نهادهای خصوصی تحصیلی رو بردارین، نهادهای دولتی تحصیلی پاسخگوی نیازهای جوانان نیستند. بعد هم در بخش ثبات خانوادگی، بخش شغل، بخش الگوهای خانوادگی و حتی بخش اعتماد به نفس که بیشتر به جوانان برمیگرده، دولت زمینه‌های مناسب رو چی نکرده، آماده نکرده. ولی این یک طرح مدنی است که اگر جوانان با کنار آمدن کنار هم دیگر روی یک اهداف مشخصی دست به ساختن یک مجمع مدنی رو بزنن و بعد دنبال به اصطلاح ماهی ها بیرون شوند، به قول شما یک طرح بسیار زیبایی است.
خب امی سوال رو میخوایم از قیوم جان هم بپرسم که چرا تا به حال چونین یک طرح ریخته نشده، یا ای که اتحادیه‌های جوانان را یا تحرک جوانان را ما شما کمتر شاهدش بودیم؟
خب خیلی ساده است. به نظر من هر ملت میگن شایسته حکومت است که برای حکومت میکنه و هر فرهنگ سنت هایی داره که به اساس همون سنت ها و جامعه اداره میشه، کنترل میشه. در جامعه‌ای که ما با اون در روز زندگی میکنیم، سنت‌های مدنی، سنت‌های کار جمعی و اصلا پیشینه کار جمعی که ما نتیجه گرفته باشیم بسیار کم است. یعنی شما در تاریخ افغانستان نظر بکنین، خیلی جاهای کم بوده که نسبت به کار مثلا جمعی انجام شده باشه و این کار جمعی پیامد مثبت داشته باشه. به قول آقای نظر، یک انقلاب به وجود نیاورده باشه و بعد پیامدهای منفی و فاجعه بار نداشته باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اصلا ذهنیت نسبت به کار جمع و جمع شدن هنوز هم در افغانستان به وجود نمیاد و این میتونه دلیل بسیار متفاوت داشته باشه. اولا ببینین، اعتراض مدنی، فکر کن جوانان از صندوقهای کارگری جور کردن، اومدن اعتراض کردن. میبینین که هر روز در خیابان‌ها یا در کوچه های کابل این اعتراض وجود داره. مثلا اعتراض مدنی به حد اعتصاب قضایی، مثلا ما وکیل پارلمان داشتیم یا حداقل وکیل پیشین پارلمان داشتیم، اما چقدر واقعا گوش شنوا وجود داره و چقدر فرهنگ به اصطلاح پذیرش وجود داره؟ یک قسمتش مربوط دولت است، ولی یک قسمت دیگهش مربوط خود جامعه افغانی است. در مدت 18 روز اعتصاب سیمین بارگزای، غیر از 4 نفر که آمدن ابراز همدردی کردن یا شروع کرده بودن به اعتصاب، چی کسی آمد از موکلین حتی خانم بارزه از هرات که با اونا ابراز همدردی بکنن؟ بعد شما این گسترده بسازین، هر کار جمعی که در افغانستان یا در هر جامعه دیگه ای صورت بگیره باید ریشه های اجتماعی قوی داشته باشه، سنت های قوی داشته باشه که از او حمایت بکنن.
اما حداقل خودت موافق همین مفکوره هستی یا که مثلا اتحادیه های جوانان اگر شکل بگیره و اینها بپردازن مثلا و امی فعالیت ها و عملکردهای مدنی، ای که حکومت مثلا گوش شنوا داره یا نداره، بالاخره یعنی به جای خواهد رسید کار اینها؟
من باور ندارم که به زودی به سمت نتیجه برسه. من بحث میمیست که ممکن است ایجاد نهادهای یا اتحادیه‌های صنفی کارگری مطلوب باشه، اما فعلا مفید نیست در افغانستان. کارکرد خاصی نمیتونه در افغانستان داشته باشه و ما میترسم که مثل هر چیزی دیگه نهادهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری، یک آرایش، یک زینت کنار سفره شوند و مثل خیلی نهادهایی که فعلا جور شده، متاسفانه برای پروژه، برای پول به دست آوردن، برای شهرت کسب کردن این چیزا باشه. از جهت ما حتی متاسف نیستیم که نهادها به وجود نمیاد، چون ما پیش از اینکه نهاد به وجود بیاریم باید اون سنت ها و اون فرهنگ پذیرش نهادها رو به وجود بیاریم که فعلا در افغانستان وجود نداره. من از این منظر منتظر از این هستم، فکر می‌کنم که ما یک چند سال بعد دیگه هم فرصت نیاز داریم تا این سنت و فرهنگ و اصلا تفکر کار جمعی و کار نیک جمعی به وجود بیاد تا بعدا ما بتونیم از این نتیجه بگیریم. ورنه نفسی ایجاد نهاد ما فکر نمیکنم زیاد مطلوب باشه.
تشکر از خودت قیوم جان. خب جوانا و آقای نظر، میخوایم یک موضوع دیگر همراهتان شریک بسازم. آقای نظر چند هفته قبل،
آقای آریان نظر گفت که آقای آریان یا وقت نداریم برش،
چون وقت ما محدود است، حتما برمیگردیم با آقای آریان هم در این خصوص کاله میخوایم مطرحش بکنم. چند هفته قبل جوانا یکی از صحبت‌های رئیس جمهور باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را میشنیدم، در یک قسمت از صحبت‌هایش گفت که مشکل ما امریکایی ها در این اواخر ای هست که ما بیشتر درگیر رقابت های سیاسی و حزبی بودیم و کمتر به خود امریکا به حیث یک کشور فکر کردیم. حالا به نظر شما نخبگان سیاسی افغانستان چقدر به فکر افغانستان بودن، چقدر به افغانستان و مردم کشور فکر کردن در این 10 سال؟ آریان جان از خودت میخوایم بشنویم.
تشکر میکنم از این سوال شما. باور ما در طول تاریخ افغانستان با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط ساختار اجتماعی افغانستان وقتی آدم نگاه میکنه گذشته را با امروز میخواییم وقتی پیوند بتیم، به این نتیجه میرسیم که مشکلات افغانستان همیشه از لحاظ قومی بیشتر مطرح بوده، یعنی ساختار قومی افغانستان شرایط را تحمیل کرده یا شرایط را به وجود آورده که همیشه سیاستمدارای افغانستان از منظر قومی و قضایای سیاسی و مسائل حتی اقتصادی و اجتماعی نگاه بکنن. بنابراین ما فکر میکنم که با توجه به بافت و ساختار اجتماعی افغانستان و ساختار قومیت ها در افغانستان، سیاست مدارای ما همیشه در طول تاریخ از این منظر نگاه کردن و به جایی که به سطح کشور نگاه بکنن و جایگاه افغانستان را مورد نظر داشته باشن و با توجه به اولویت های ملی که چی مشکلات تاریخی باشه و چی مسائل کلان ملی باشه، با توجه به او سیاست گذاری داشته باشن و برنامه‌ای داشته باشن و طرحی داشته باشن، کمتر متاسفانه دیده میشه که سیاستمدارای ما همچک برنامه‌های بلند مدت روی دست داشته باشن.
تشکر رسولت آریان جان. چون وقت برنامه محدود است، از این خاطر میخواییم نظریات دیگه جوانا رو هم بگیریم و آقای نظر هم میتونه که در بخش جنبندی صحبت های داشته باشه کوتاه. قیوم جان، خودت چقدر موافق هستی با آنچه که امیل از آریان جان گفت؟
ببینید، شک نیست که در افغانستان ساختارها قومی است و حتی سیاست ها و در کل تاریخ افغانستان تاریخ قومی بوده. ببینید، تاریخ مقاومت افغانستان که خب یک از افتخارات ماست، حداقل همه اقوام در او شرکت داشتن، مقاومت که علیه تجاوز روس صورت گرفت یا مقاومت که برای استقلال آزادی افغانستان صورت گرفته، در کل این مقاومت ها حتی قومی بوده. اما به نظر من این به معنی معنا نیست که ما قومگرایی را به معنای عام کلمه محکوم بکنیم. ببینید، من منظورم این است که من نمیخوام بگم که قومگرایی همه جای خوب است، اما وقتی قرار باشه من انسان را دوست داشته باشم، چه فرق میکنه که حتما یک قوم باشه یا یک مثلا غیر قوم باشه؟ و به نظر من تا زمانی که ما نتونیم نسبت به قوم خود خدمت بکنیم، هیچگاه نمیتونیم نسبت به اقوام دیگه خدمت بکنیم. بسیار مثال ساده میخوام بزنم. رهبرای قومی ما امروز در جامعه قومی افغانستان از احترام بسیار بالای برخوردارن، در حالی که امیر رهبر در یک ساختار قومی متفاوت از احترام و حرمت برخوردار نیسته. به نظر من دلیلش این نیست که رهبر مثلا خیلی آدم خوب است یا خیلی آدم بد، اما این آدمی است که در داخل یک ساختار قومی رشد کرده. ولی ما برای عبور از ساختار قومی نیاز داریم که درک بکنیم که یک مثلا پشتون میتونه پشتو صحبت بکنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه هزارگی صحبت کنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه برای هزاره ها فکر بکنه اما همچنان افغان باشه، یک تاجیک میتونه برای بدخشان، پنشیر، تخار فکر بکنه ولی همچنان یک افغان باشه. ما متاسفانه مد شده از ملی گرایی گپ زدن و فکر میکنیم که کسی مثلا وحدت ملی را قبول داره که اولین کارش نفع قومیت خود باشه، نفع هویت خود باشه، نفع مثلا حتی فرهنگی که مختص از او قوم است باشه. به نظر من بله، متاسفانه هنوز رهبرای ما حتی به ملت به عنوان یک کل واحد نمی‌اندیشند، چون کل واحد تشکیل نشده. اما خیلی خوب است که ما اول از مثلا فضاهای بسیار کوچک قومی یا حتی خانوادگی و دوستای کوچک خود شروع بکنیم، برای اینکه به یه فهم مشترک برسیم که ما میتونیم با یک ملت واحد و بزرگ تبدیل شویم که در کنار احترام به مثلا قوم خود، به ساختار قومی خود و فرهنگ خود، دارای یک ساختار بزرگتر ملی و ملیتی هم باشیم.
تشکر قیوم جان.
من باز نظر بفرمایید بکنم که چیزی که ما همیشه صحبت میکنیم، یعنی از یک ساختار نو اگر صحبت شوه، آدم قبل از اینکه ساختار نو ایجاد کنه او ساختار کهنه را باید از بین نبره. مثل از اینکه آدم یک خانه نو جور میکنه، او قبل از اینکه خانه نو جور شوه خانه سابقه خود استفاده میکنه، دیگه دیسکل چپه نمیکنه، یا یک الटरनेटیو چاره برش پیدا میکنه، برای یک جای هتل موتل کرایه بگیره که بازور چپه کنه، جور کنه تکپا. از اون خاطر اگر به این مسائل قومی و این مسائل حتی این مافیایی یا چی که بیشتر یک دوست ما گفتن، به خاطر از این یک الترناتیو باید ایجاد شو از طرف حکومت یا از هر طرف که باشه یا از طرف کسایی که روشن فکر خوده میگیرن، یک الترناتیو باید به ایجاد شو. حالا مثلا استانداردهای بین‌المللی اگر در نظر بگیریم، ما میبینیم 4 یا 5 کاتگوری اعضاب مهم در دنیا قبول شده است. مثلا سوسیال دموکرات هستن، مثلا این دست راستی جمهوریت خواه یا چگونه هستن، به اساس دین هستن، مثلا به اساس ملیت گرایی هستن، یا بسیار لیبرال دموکرات هستن. این 5 کاتگوری اگر صحیح در افغانستان کار میشد و اعضاب خوب دهی جور میشد، مثلا یه وضع 100 حزب اسلامی، 1 حزب اسلامی یعنی به اساس دین مبین اسلامی بود، این خوب بود، همه میامدن در اونجا. اگر هدفشان خدمت، هدفشان کار باشه، خود اونجا باید جمع میشدن. اما مشکل ما اینست که نمیتونیم همینطور چیزا رو ایجاد بکنیم. از اون خاطر جوانان هم هر کس با زعم خود و مو فکر خود که این از این راه نجات است، قومگرایی خود میکنن، ملیتگرایی خود میکنن، هر دو سه نفر یک حزب جور میکنن، باز یک شهرور میشه. از اون خاطر اگر سرازی در 10 سال گذشته یا از
حالا ما نتایجش را وقت دیدیم با چشم سر، آنچه واقعیت ها بوده، نتایج مؤثر و مثمر در پی نداشت در کل.
از اون خاطر سر الترناتیو باید کار میشد. ما شما جوانا، یعنی ما خود در جمع جوانا نیستم که یا فکر بکنن که برادر یا 30 سال از آدم میرن یا حزب صحیح جور کردن نمیتونن، ببین ما جور کنیم، یک فکر خوشاوا باید سرش.
تشکر از نظر خودت آقای نظر. خب به عنوان جمع‌بندی این برنامه فکر نو، باز هم من تشکر میکنم از همه شما جوانها. شروع میکنیم با خودت در همین قسمت پایان برنامه. جاوید جان، بایست یک جامعه شناس، چه چیز یا چیزهای میتونه که امی نارضایتی یک تعداد از مردم را بر رضایت نسبی از حکومت بدل بکنه از نظر خودت؟ کوتاه لطفا.
بله، قبل از اینکه ما به این بپردازیم، فقط یک نقطه و اویه که آقای ولتر میگه من با عقیده شما موافق نیستم، ولی تا پای جان از حق شما برای ابراز آن دفاع خواهم کرد. اگر احزاب و ساختاربندی های جغرافیایی، قومی، مذهبی و لسانی تا هنوز نتوانستن هویت مشترک را شکل بدهن، حداقل از این به بعد آگاهان بشینن و دامن زننده هویت های قبلی نباشن، یک سری مشارکت ها، قانون ها و ارزش ها و مشترکات جدید را تعریف کنن که حداقل ما پای او به سوی ملت شدن بریم. فکر میکنم که چند، گرچه برای جامعه شناس سخت است که راه حل بگن، ولی چند نکته رو باید عرض کنم. یکی این که دولت باید به سوی عدالت اجتماعی بره. نابرابری اجتماعی سخت در افغانستان بیداد میکند. هر لحظه ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و فقرا فقیرتر میشوند. بحران کاریابی و شغلیابی هم برای طبقه کارگر و هم برای قشر تحصیل کرده ای که جدیدن از دانشگاه ها بیرون میشوند و دنبال کار یک سال تمام سیوی پرانک میکنن، اینا مشکلات فراراه حکومت هست. و اگر حکومت به سوی فکر یک ثبات دائمی را که ما در اول با اشاره کردیم، یک توسعه پایدار را حالا با الگوی داخلی و یا خارجی بر صورت با نظر صاحب نظران دنبال ای اگر باشد و بیشتر به جوانان به عنوان نیروی فردا نگاه نشوند، بلکه به عنوان نسل امروز مؤثر در افغانستان نگاه شوند و مشارکت همه جانبه قشری، چه قشر زن و مرد و چه قشر تعریف شده در افغانستان که من اقوام و اینا دسته ها باشن، اگر دولت دنبال ای بحران زدایی ها برود، فکر میکنم که رضایت مردم تامین خواهد شد. چون در اول هم شما وقتی همون صداهای دوستان رو گذاشتین، اونا فقط بیشتر از عدم وجود رفاه اجتماعی و عدم وجود
عرضه خدمات اساسی،
ثبات امنیتی سیاسی و اقتصادی شکایت داشتن. بله، اگر دولت بتواند رفاه اجتماعی را فراهم کند که همون زیرمجموعه عدالت اجتماعی میشود، فکر میکنم راه حل مناسبی باشد برای کسب رضایت و بعد مشروعیت.
تشکر از خودت جاوید جان. آریان جان، چی هست نظریات مشخص خودت؟ کوتاه لطفاً در این مورد.
به باور من آنچه که میتونه میزان رضایت مردم را بالا ببره نسبت به حکومت و میزان همکاریشان، همچنان در اولویت مسئله امنیت است، بعد شغل است، بعد برقراری صلح و امنیت، که صلح به معنای تعریف بزرگش که برقراری قانون و عدالت و حاکمیت نظام عادل، صلح به اون معنا. و مهمترین چیزی که به نظر من میتونه در افغانستانی که با چنین خاصیت و ویژگی‌های نتونسته تو هنوز ملت شوه و به طرف ملت شدن بره. توجه و تمرکز دولت و سرمایه گذاری در این 10 سال گذشته و یا بعد از این میتونه در چند نقاط افغانستان به عنوان چند تا بزرگ شهر یا شهرهای بزرگ افغانستان را بتونه مرکز فعالیت‌های اقتصادی و مراکز تولیدی ایجاد شوه، میتونه که باعث ثبات و برگشت امنیت به افغانستان شوه. مثال بسیار بارز عمدهش چین هست. چین با جمعیت نخستین جمعیت جهان با توجه به برنامه بلند مدتی که دارد تا سال 2050 و از 2010 به بالا برنامه ش وقتی آدم مطالعه میکنه، ایجاد شغل و توجه و تمرکز دولت چین به بزرگ شهرهایی است که مثل شانگهای و مثل شهرهای سینکیانگ و شهرهای همدی از این بیشتر تمرکز در روی سرمایه گذاری بسیار کلان و ایجاد شغل های مختلف و مناسب برای مردم. ما به باور ما اگر افغانستان چنین یک برنامه را روی دست بگیره، دولت افغانستان میتونه شهر هرات، شهر جلال آباد،
برنامه‌های رفاهی دراز مدت،
بله بله، برنامه‌های تولیدی و برنامه‌های اقتصادی کلان میتونه افغانستان را نجات بده از وضعیت بد.
خب قیوم جان، به عنوان سخن آخر از خودت در استودیوی کابل میخواییم در این مورد بشنویم.
خب خیلی خلاصه، من 2 نکته برای یادداشت کردم که باید بگم. این که نسبت به آقای نظر گفتن که مثلا ما باید در فکر بدیل باشیم. نکته اولی است که ما در هیچ وجه به هیچ صورت وقتی دنبال بدیل هستیم به معنای نباید به معنای نادیده گرفتن خورده فرهنگ های موجود در جامعه افغانی باشه. یعنی شما حتی اگر در جهانی شدن هم فکر بکنین، به جهانی شدن به معنای یکسان ساختن ارزش های تمام دنیا نیست، بلکه به معنای پذیرش ارزش های متفاوت در جامعه متفاوت است. به نظر ما بدیل زمانی ایجاد شده میتونه ای که نیتمندی نسبت به این کار وجود داشته باشه. آنچه که ما از حکومت یا از کسایی که در رأس قدرت قرار داشتن گلمن هستیم این هست که هیچگاه این نیتمندی برشان وجود نداشته باشه و به می خاطر حتی اپوزیسیون قدرتمند شکل نگرفته. دلیلش ممکن است قسمتش مربوط به مثلا اپوزیسیون نقص ها و مثلا کمبودهای اپوزیسیون باشه، ولی دلیل دیگه‌ش مثلا برخورد بد حکومت و توطئه‌گرایانه حکومت نسبت به اپوزیسیون های موجود بوده که تلاش کرده اپوزیسیون های خود را همیشه از بین ببره. نکته ای که در مورد مثلا آل رای حل به قسمت بتونیم بگیم ایست که اولا یک قسمتی از نارضایتی ها در هر جامعه در هر حکومت بسیار عادی است. یعنی باراک اوباما با عنوان یک رئیس جمهور که شما پیشتر هم یاد کردین هستن، مردم یعنی فیصدی بالای 30% یا حتی گاهی وقتا بالای 40% مردم آمریکا که برای زنان رای دادن و فعلا موافقشان نیستن و اینا مثلا رضایت ندارن از جنگ در افغانستان یا از نحوه مدیریت که باراک اوباما داره یا هر رئیس جمهور دیگه که شما در نظر بگیرید. اما میزان از اینا فرق میکنه، ما باید تلاش بکنیم میزان این نارضایتی پایین بیاد. و به نظر من این میزان نارضایتی زمان به وجود میاد که اولا حاکمیت قانون به وجود بیاد، ما فکر بکنیم که همه در برابر قانون مساوی است و این قانون رعایت بکنه. دوما همونطور که دوستای ما گفتن عدالت اجتماعی ایجاد شوه و عدالت اجتماعی به نظر من با حسابدهی و شفافیت ایجاد میشه که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. قسمت اعظم از برنامه‌هایی که دولت انجام میدن در خفا انجام میگیره و فکر میکنن که دولتداری قسمت وظیفه دائمی اوناست و هیچ ربطی به ملت و شهروندانی که در سرزمین زندگی میکنن وجود نداره. ما باید شفافیت نسبت به برنامه‌های دولت به وجود بیاریم و اجازه بدیم که اپوزیسیون قانونی و مشروع سر بلند بکنه، رشد بکنه، ما را نقد بکنه، چون در غیر از این ما مثلا میزان نارضایتی مردم بالاخره به جای خود رسید که دیگر راه‌های قانونی وقتی بسته شد مردم متوسل به راه‌های غیر قانونی خواهد شد و احیانا خدای نکرده به راه‌های مسلحانه یا مثلا راه‌های نظامی متوسل خواهد شد. در نتیجه من فکر می‌کنم که راه حل همچنان قانون و عدالت است، ولی با این توجه به این نکته که باید نیتمندی تطبیق قانون در دولت وجود داشته باشه که به نظر من فعلا حداقل این نیتمندی در دولت فعلی افغانستان وجود ندارد.
تشکر از نظر خودت قیوم جان و آقای نظر. اگر نظر داری صاف فشرده و
کوتاه از خاطر که جوانا از حداقل امکانات دست داشتی خود چطور میتونن حداکثر استفاده بکنن، اگر من یواد جوانا می بودم حداقل کاری که امروز ما میتونیم همین جوانا میتونن ایست که در آگاهی مردم کوشش بکنن. مثلا اون روز وزیر صاحب معارف گفته 8 میلیون شاگرد اضافه تر از 8 میلیون صحبت کردم، تو مسئله نامزد زیاد. اگر از بین از اینا 1 میلیون نفر هم در بین مردم به خاطر ذهن‌سازی آگاهی مردم آماده ساختن مثلا انتخابات، در انتخابات اگر یا مردم یعنی مردم خود فامیل و خود آگاه بسازن که نفرای خوب انتخاب بکنن و به پارلمان روان بکنن، امی خودش هم یک قدم بزرگ به آینده سازی افغانستان خواهد باشد. چون اگر شما رهبرای آگاه نداشته باشین و متخصصی خوب نداشته باشین، هیچ وقت نمیتونین به هیچ جای برسین.
تشکر از خودت ظریف نظر، از همکاران خوب ما در پراگ، و بسیار زیاد تشکر از شما جوانان فرهمند و دانشمند، عبدالقیوم سروش جامعه شناس جوان، آریان پور افخمی روزنامه نگار جوان، و جاوید نظری جامعه شناس جوان. زنده و سلامت باشین، تکره و سر حال و خانه آباد که سهم گرفتین و اشتراک کردین در برنامه فکر نو.
تشکر از خودت.
تشکر از جناب صدیقی. من باید براتون بگم که من رشتم جامعه شناسی هست.
خب پس با طاقت سه
میگیریم جامعه شناسا موندیم ما و خودت.
ما و خودت نظر سه موندیم. بله خب بسیار تشکر، زنده باشین، سلامت باشین،
جامعه انشالله میسازیم.
آقای نظر تشکر از شما.
آقای نظر ما جامعه رو میشناسیم، ساختن به
شما. بسیار تشکر بازم.
نه جامعه ساز.
تشکر. زنده و سلامت باشین. خداحافظتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
رادیو آزادی.